مجله بامدادی.
باری دیگر صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خورشید همدم هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 8 میونی سال 2010 میلادی است و در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
سلام و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این برنامه شهر پراگ در خدمت شما در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در ابتدای برنامه به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
در شهر دوشنبه امروز کنفرانسی بین المللی در مورد بهره برداری از ذخیره های آبی برگزار می شود که در آن نمایندگان ده ها کشور شرکت می ورزند. قرار است امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست سخنرانی کند. کنفرانس مذکور در حال برگزار می شود که بحث ها میان کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان و ازبکستان در مورد تقسیم ذخیره های آبی منطقه اوج گرفته است. صحبت مفصل را در ادامه برنامه می شنویم.
ترکیه ضمن همایش منطقوی امروز در شهر استانبول سعی خواهد کرد تا حمایت همسایه‌هایش در خاورمیانه و آسیا را برای اعمال فشار به اسرائیل به دست آورد. نیروهای این کشور روز 31 می در یک کشتی کمک خیریه برای نوار غزه 9 شهروند ترکیه را کشتند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حاشیه کنفرانس مکالمه و اعتمادسازی در آسیا با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفتگو خواهد کرد. کشتی موی مرمره با سرپرستی ملهان ترک روز 31 می سعی کرد تا با شکستن محاصره اقتصادی غزه از طرف اسرائیل به این منطقه کمک خیریه برساند. احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیروز گفت اگر اسرائیل پیشنهاد تحقیق بین المللی در مورد یورش با کشتی را رد کند، عادی سازی روابط با آن کشور امکان ناپذیر است.
کمیسیون کرومسنا یشیلیش کیکار و
اگر اسرائیل با تاسیس کمیته بین المللی تحقیقاتی موافقت کند و برای پاسخ به سوالهای کمیته تمایل نشان دهد، رابطه دو کشور به گونه مثبت پیشرفت خواهد کرد. در غیر صورت عادی سازی رابط با اسرائیل امکان ندارد.
ترکیه یگانه کشوری مسلمانی همپیمان اسرائیل است، اما بعد یورش روز 31 می با کشتی های کمک رسانی غزه رابطه دو طرف تیره شد.
رایگیری در مورد طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریمات تازه علیه ایران به زودی صورت خواهد گرفت. کلاد هلر سفیر مکزیکا در سازمان ملل و رهبر شورای امنیت گفت اعضای شورا تصمیم گرفتند که همین هفته رایگیری برگزار شود. ولی ماریا لوئیزا ریبرتاویوتی سفیر برزیلیا در سازمان ملل گفت کشورش و ترکیه میخواهند تا پیش از رایگیری مکالمه سیاسی و سه در مورد برنامه‌های اتمی ایران صورت بگیرد. هر دوی این عضو غیر دائمی سازمان ملل چند پیش با ایران در مورد تبادل سوخت اتمی توافق کردند که هدف از آن فرو نشاندن نگرانی ها از برنامه های اتمی ایران است. عین زمان یوکیا امانو رئیس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز نخستین بار پرونده برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران را پرونده ویژه خواند و گفت
While the agency continues to verify that non-diversion of
در حالی که آژانسی تشخیص مواد اعلام شده هسته‌ای در ایران را ادامه می‌دهد، ایران همکاری لازم را نکرده است و به آژانسی اجازه نداده است که مطمئن شود که تمام مواد اتمی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته پیش در یک گزارش تازه گفت ایران تقریبا 6 کیلو اورانیوم غلیظی لازم حاصل کرده است که به گفته ایران در یک ریاکتور اتمی تحقیقاتی طبی استفاده خواهد شد. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد.
و پیمان نظامی اتلانتیک شمالی اعلام کرد که روز دوشنبه در افغانستان در مجموع 10 سربازش را تلف داده است. 5 تن از این سربازان بر اثر ترکش بمب خودساخته در شرق افغانستان هلاک شدند و یکی دیگر بر اثر تیراندازی. یک سرباز ناتو را در شمال افغانستان کشتند و 3 نفر دیگر از جمله یک آمریکایی بر اثر بمب‌گذاری و حمله‌ها در جنوب کشور که نارام‌ترین بخش افغانستان است هلاک شدند. نیروهای ناتو، آمریکا و افغانستان با بزرگترین عملیات نظامی علیه طالبان در شهر قندهار آمادگی گیرند.
با گزارش خبرگزاری رسمی خاور در تاجیکستان بار نخست جراحی کاشتی موی انجام شده. جراحی مذکور را در 3 فردی از 25 تا 48 ساله جراحی معروف تاجیک عبیدالله قربانوف انجام داده است و به نوشته خبرگزاری این جراحی موفقیت‌آمیز بوده است. کاشتی موی سر که برای سبزیدن موی سری ریخته انجام می شود از جراحی های نادر و گران قیمت است که نه در همه کشورهای دنیا قادر به انجام دادن آن هستند.
و آخرین خبر این است که یک نظرخواهی در اوکراین نشان داده است اکثر مردم از فعالیت های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری کشورشان قناعتمند بودند. پژوهش های مسائل حکومتداری در شهر کیف میگوید بر اساس نظرخواهی انجام داده 65% مردم از ویکتور یانوکوویچ که ماه فوریه سر قدرت آمد حمایت میکنند، اما این تمایل با گفته ولادیمیر فیسنکو نماینده پژوهشگاه تمایل موقتی است. شنونده عزیز ارجمند، اگر میلی دریافتی خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقتی برای خود مناسب سر بزنید به وبسایت ما با نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خب شنونده ارجمند، در این فرصتی برنامه و در این سحر میبینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد شد. خورشید بفرمایید.
بله طایر جان، هوا امروز تقریبا ابری میشود، ولی به گفته هواشناسان باران نمیبارد، چون هوا گرم خواهد شد، زیرا حرارت در پایتخت شهر دوشنبه روزانه از 28 تا 30 درجه و شبانه از 14 تا 16 درجه گرمی میرسد. هوا در ولایت ختلان در جنوب روزانه تا 30 درجه و در ولایت سوخت تا 27 درجه گرم میشود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 20 درجه میرسد و همینطور حرارت هوا در نواحی تابه مرکز روزانه 23-28 و شبانه تا 16 درجه گرم می شود.
تشکر خورشید. و خوب ساعت هم در شهر دوشنبه 8:06 شد و در این فرصتی برنامه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
حکومت تاجیکستان از روسیه خواسته است نسبت به کشور به احترامی نکند.
شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته ایران را بررسی کرد.
از کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان چی نتیجه ها را می توان انتظار داشته باشیم؟
و شرط ترکیه برای عادی سازی روابطش با اسرائیل.
خب شنوندگان ارجمند، با اجازه شما شروع میکنیم از یادداشت اعتراضی حکومت تاجیکستان به روسیه. بعد از سکوت تقریبا دو هفته‌ای، دولت تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را به وزارت خواند و با او گوش زد که به احترامی نسبت به استقلال یک کشور که دو مقام بلندپایه روسیه کرده‌اند در رابطه بین الملل جایز نیست و روسیه نباید به این چیز اجازه بدهد.
منظور وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه‌های ولادیمیر ژیرینوفسکی معاون رئیس دومای دولتی روسیه است که گفته بود تاجیکستان را باید به روسیه همراه کرده و از درد سرهایان از جمله مهاجران خلاص شود. گنادی نیشنکو سرطبیب بهداشتی روسیه گفت که تاجیکان به غمخوری روسیه برادری بزرگشان عادت کردند و همچنین او آفتهای طبیعی در کولاب را به گفته انیشنکا یک غضب خدا به تاجیکان خواند. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در نوتا یا یادداشت اعتراضی خود به سفیر روسیه در این کشور، حرفای ژیرینوفسکی و انیشنکو دو منصبدار روس را غرضمندانه و سبک فکرانه عنوان نموده، این یادداشت اعتراضی را موقع روشن دوشنبه در قبال چنین اظهارات ارزیابی کرد. دولت نظر سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در بستگی به این موضوع میگوید هدف سپردن نوتا اعتراضی به آن خاطر است که منصبداران و سیاستمداران روس هنگام سخنرانی در نسبت به کشورهای مستقل به خصوص تاجیکستان از احتیاط کار بگیرند. و میگوید
این گفتگوهای این دو نفر و دیگر شخصان بالا مقام فدراسیای روسیه گاه گاه در وسطهای اخباری عامه پیدا میشن و این بارها باعث نگرانی جانب تاجیکستان گشته، زیرا در این گفته‌ها نه تنها گپ سری مناسبت ها میرد، حتی آنها نسبت به استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل هایی که خاص این کشور مستقل هستند سخن های بی احتیاطانه و خردگیرانه میزنند. و این یادداشت هم اندیشه یا موعظه گیری طرف تاجیکستان است که مقصد از آن پیشگیری نمودن از چنین گفته ها و سخنرانی های شخصانی منصبداری این دولت می باشد.
نوتای اعتراضی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حال به سفیر روسیه سپرده شده است که از سخنرانی های این دو سیاستمدار روس هفته ها سپری گشته است و این موضوع قبلا در مطبوعات مستقل کشور سر و صداهای زیاده به بار آورده بود. رجب میرزا یک تحلیلگر تاجیک میگوید جانب تاجیکستان در گفتن اندیشه خود در چنین موارد همیشه اندیشه زیاد میکند و موقع خود را با درمانی روشن میکند، اما با گفته او این نوتا در حال سپرده شد که چند روز پس در تاشکند نشست سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار میشود و میگوید
چنین به نظر میرسد که در پیشروی همین نشستی که در تاشکند صورت میگیرد، یعنی نشستی سرانی ممالک سازمان همکاری شانگهای که همین هفته پیشرو در نظر است، من فکر میکنم که بیشتر به همین ربط دارد، یعنی بار دیگر تاجیکستان میخواهد مسئله ها و سیاست خارجی خود را در پیشروی سازمان هایی که در آنها روسیه نفوذی زیاد دارد بگذارد و مسئله هاش با یگان را حل بکند.
در همین حال دولت نظری میگوید تا به حال به این نوته اعتراضی خود تاجیکستان از جانب روسیه هیچ پاسخی نگرفته است، اما عبدالغنی محمد عظیمف سیاستشناس تاجیک میگوید هرچند با درمانی زیاد وزارت کارهای خارجه نوته اعتراضی سپرده باشد هم این تاثیر خود را در مناسبات دو جانبه خواهد گذاشت. جناب محمد عظیمف افزود
من هم نوته های اعتراضی باید تاثیر خودش داشته باشد، اینم باشد دیر باشد نشون میده که تاجیکستان البته کم دولت استاب استقلال است، البته امکان نمیدهد که اون صداها میشد که استقلال تاجیکستان زیر سوال میبرد و این قائل شده نمیتوند برای می باید واکنش نشان میده.
ارشاد سلیمانی سردبیر هفتنامه ملت میگوید تو این زمان با چنین برخورد منصبداران و سیاستمداران روسیه تنها هفتنامه های مستقل تاجیکستان واکنش نشان میدادند و مقامات رسمی همیشه خاموشی اختیار میکردند و میگوید این نوبت هم سپردن نوته اعتراضی در حال بمیان آمد که قبلا مطبوعات مستقل کشور از خاموشی حکومت تاجیکستان در این مورد انتقاد کرده بودند.
اخیرا حکومت هم مجبور شد که بر علیه اعتراض ژیرینوفسکی یک نوته اعتراضی را وزارت کارهای خارجی اعلام کند و من مطمئن هستم که بعد از این اعتراض وزارت کارهای خارجی اکنون مطبوعات ما از موقع حکومت حمایت میکنند. یکی از سبب هایی که به من خلاص آورده است حکومت تاجیکستان این موضع گیری های مطبوعات مستقل است. من به این چیز مطمئن هستم.
بعدی حادثه های طبیعی در تاجیکستان که منجر به قربانی های جانی شد، گنادی انیشنکو گفت که مردم تاجیکستان به غضب خدا گرفتار شده است. انیشنکو اینچنین مقامات بهداشتی تاجیکستان را در ناتوانی برای جلوگیری گسترش فلج اطفال متهم کرده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی نیز قبل از آن گفته بود که تاجیکستان چون دولت مستقل آینده ندارد و آن باید به هیئت روسیه همراه شود. این بیانیه ولادیمیر ژیرینوفسکی هیاهوی رو در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت که به شدت از سیاست روسیه در قبال تاجیکستان انتقاد کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراضی دولت تاجیکستان از رفتار و بیانیه های تعدادی از سیاستمداران روسیه.
در واقع طاهر واکنش مطبوعات تاجیکستان به بیانیه های ژیرینوفسکی و گنادی انیشنکو بسیار تند بود. بعضی از خبرنگاران تاجیک این دو نفر را به جانوران شبیه کردند که با هدایت صاحبانشان به کسی حمله میکنند. خب شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی را بعد یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بحثا در مورد برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران دیگر باره اوج می گیرد. شورای امنیتی سازمان ملل دیروز طرح بازبینی شده قطعنامه تحریمات احتمالی علیه ایران را بررسی کرد و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت که از همکاری های ایران با این آژانس قناعتمند نیست.
اما بحث برنامه های اتمی ایران سال هاست که در عرصه بین الملل ادامه دارد. ایران میگوید برنامه های اتمیش صلح‌آمیز و تنها به خاطر تولید نیروی برق است. ولی کشورهای غربی میگویند دلیل های در دست دارند که ایران میخواهد بمب اتمی بسازد. از این رو قدرت های جهانی حالا در شورای امنیت تلاش دارند تا ایران را با تحریمات تازه تنبیه دهند. لطیفی لطفی خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش میدهد.
مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نخستین بار پرونده برنامه های اتمی ایران را پرونده ویژه خواند. اما نماینده تهران در این آژانس گفت که در واقع اسرائیل با صلح خاورمیانه خطر اصلی ایجاد میکند. در بیانیه یوکی امانو رئیس این آژانس سازمان ملل متحد که در آغاز نشست شورای حکم آژانس صدا داد، نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران انعکاس یافته است. تحلیلگران اشاره میکنند که در تفاوت از رئیس قبلی محمد البرادعی، امانو در مورد تهران موقع سخت گیرانه تر دارد. واشنگتن و کشورهای غرب به خاطر مخالفت برادعی با وادار کردن ایران برای اجرای عهده‌داری هایش را مورد انتقاد قرار میدادند. انتظار می رود که در نشست نوبتی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های اقتصادی و دیپلماتی علیه ایران برای سرکشیش از قطع غنی سازی اورانیوم تقویت داده می شود. ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان نمی دهد اطلاع استخبارات آمریکا و دیگر کشورهای غرب درباره آنکه آن کشور آزمایش های نظامی هسته‌اش را پنهان میکند تحقیق کند. تحریم های نوی شورای امنیت نگرانی ها درباره وجود چنین برنامه را انعکاس خواهد کرد. علاوه بر این، تهران از قطع غنی سازی اورانیوم سرکشی کرده میگوید که هدفش تولید سوخت هسته ای است، اما این مواد اینچنین برای تولید کلاهک‌های جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیز میتواند استفاده شود. در آغاز نشست شورای حکم این آژانس یوکی امانا گفت پرونده ایران به دلیل احتمال آزمایش‌های پنهان هسته‌ای نظامی یک پرونده ویژه است. وی افزود:
While the agency continues to verify the non-diversion of declared...
در حالی که آژانس تشخیص مواد اعلام شده هسته‌ای در ایران را ادامه می‌دهد، ایران همکاری لازم را نکرده است و به آژانس اجازه نداده است که مطمئن شود که تمام مواد اتمی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است. موضوع ایران و سوریه که آن هم با داشتن برنامه نظامی هسته‌ای متهم می شود، سال هاست که در سرخط نشست های شورای آژانس انرژی اتمی قرار دارد. اما امکان دارد که در نشست نوبتی شورای امنیت توجه خاصه به تنقید اسرائیل شود. می گن که اسرائیل نیز سلاح اتمی دارد، اما تل‌آویو هیچگاه این را تایید نکرده است. باری نخستین در طول 19 سال موضوع قابلیت های هسته‌ای اسرائیل در شورای امنیت بررسی خواهد شد. تحلیلگران بر این عقیدند که مطرح شدن موضوع مقام هسته‌ای اسرائیل در نشست میتواند توجه را از تهران و دمشق کنار برده سبب اختلاف نظرهای کشورهای عضو شود. آنها میگویند که حتی امکان دارد که کشورهای در حال رشد از ایران و سوریه پشتیبانی کرده اسرائیل را مورد انتقاد قرار دهند. فشارهای آخر دولت یهودی را در موقع مشکلی میگذارد. اسرائیل میخواهد که جامعه جهانی نگذارد که ایران صاحب سلاح اتمی شود، اما همزمان از دعوت‌ها برای آشکار کردن قابلیت‌های هسته‌ایش سرکشی می‌کند. حمله اسرائیل به کاروان کشتی کمک‌رسان برای نوار غزه هفته گذشته که منجر به مرگ 9 نفر شده بود، موقع اسرائیل را در برابر منتقدانش باسم ضعیف‌تر می‌کند. علی اصغر سلطانیه، رهبر هیئت ایران، عملکرد اسرائیل در نوار غزه را جنایت علیه انسانیت خواند. چنین نقض قانون‌های بین‌المللی و علاوه بر این قابلیت‌های هسته‌ای برای صلح و امنیت در تمام جهان خطر ایجاد می‌کند، گفت او. آقای سلطانی افزود که آمریکا و بعضی کشورهای دیگر می‌خواهند توجه جامعه جهانی را از خطر قابلیت‌های هسته‌ای اسرائیل به دیگر سو بکشند. این در حالی است که هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفته بود که امکان دارد که ایران کوشش کند مانع اعمال تحریم بر ضد آن کشور شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
بحث برنامه های بحث برانگیز اتم ایران در شورای امنیت سازمان ملل. گزارش دیگری برنامه هم مربوط به امنیت و ثبات در خاورمیانه است و به روابط اسرائیل و ترکیه ارتباط میگیرد که دوستی طولانیشان به قول خدشه‌دار شده است.
احمد داود اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، دیروز شرط کشورش برای عادی‌سازی روابط پیچیده میان دو کشور را اعلام کرد و آن هم این است که اسرائیل باید به تحقیق بین المللی یورش به کشتی کمک رسان غزه راضی شود، چرا که در این یورش 9 شهروند ترکیه به دست نیروهای مخصوص اسرائیل کشته شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش ساجده میرزا.
ترکیه از اسرائیل دعوت کرده است پژوهش بین المللی در حادثه کشتار 9 فعال در کاروان مواد امدادی به غزه را بپذیرد. وزیر خارجه این کشور احمد داوود‌اوغلو گفت اگر اسرائیل این گونه پیشنهاد را نپذیرد، این به معنای است که چیزی برای پنهان کردن دارد. در جریان هجوم کماندوسی اسرائیل به کاروان در تاریخ 31 می اساساً ترک ها کشته شدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کمیسیون بازجویی از نمایندگان دولت های مختلف و یک رهبری بی طرف سازمان داده شود. اما مایکل اورن نماینده اسرائیل در ایالات متحده آمریکا گفته است اسرائیل همچون یک دولت دموکراتی حق دارد بازجویی امور خود را براه ماند، اما اشاره کرد که اسرائیل با ایالات متحده شکل بازجویی را بررسی می کنند. بخشی اعظم دولت ها پافشاری دارند که یگانه راهی پژوهش قابل باوری تأسیس کمیسیون با شرکت بین المللی است. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هوگ روز یکشنبه ضمن نشست خبری در پاریس گفت
به نظری ما بسیار مهم است که بازجویی حادثه کاروان غزه در هفته گذشته خیلی سریع به طرفانه باوری بخش و روشن و آشکارا بررسی شود. بندشه ما خوب است اگر در این گروه حضور حد اقل بین المللی موجود باشد.
در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر نیز به ضرورت شرکت گروهی گسترده در حادثه تاکید کرد. در همین حال انتظار می‌رود چهارگانه صلح خاورمیانه، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد راه‌های پژوهش هجوم اسرائیل به کاروان غزه را مورد آموزش قرار دهند. صرف نظر از چگونگی ساختار، کمیسیون بازجویی باید سبب‌های کشته شدن 9 فعال از جانب کماندوسی اسرائیل را تحقیق کند. کشتی‌نشینان ادعا دارند که هنوز پای نیروهای کماندوسی اسرائیل به زمین نرسیده، آنها تیرپرانی را شروع کردند. اسرائیل ادعا دارد که نیروهای آن تنها به خاطر دفاع خود آتش کشیدند. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر همچنین به سبکی در محاصره بحری غزه اشاره کرد و گفت به خاطر رفع شک و شبهه اتحاد اروپا آماده است بارهای امدادی را مورد سنجش قرار دهد. قبلا اتحاد اروپا محاصره غزه را عملی غیر قابل قبول خوانده به ختم آن دعوت کرده بود، اما اسرائیل میگوید مانعها به خاطر آن گذاشته شدند که سلاح و لوازمات جنگی به دست حماس نافتند. حماس از جانب ایران پشتیبانی میشود که تهدید کرده است محاصره غزه را با راه نظامی شکاف خواهد کرد. خبرگزاری نزدیک به مقامات ایران مهر گفته است که سپاه پاسداران انقلاب برای انتقال کشتی ها به غزه اسکورت نظامی پیشنهاد کردند. علی شیرازی نماینده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب گفته است که نیروهای دریایی سپاه با استفاده از همه امکانات خود کشتی ها را تا غزه سفربر خواهند کرد، اما روشن نیست که آیا هدف از این گفته ها رهبلدی دو کشتی هلال احمر ایران است که اواخر هفته غزه را سپار می شوند یا خیر.
تحقیق بین المللی یورش اسرائیل علیه کاروان کشتی های حامل کمک به نوار غزه شرطی ترکیه برای عادی سازی روابطش با اسرائیل. مجله بامدادی رادیو آزادی رو می شنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم. بعد یک آگاهی برمی گردیم و دویر به کنفرانس بین المللی در مورد آب در تاجیکستان صحبت می کنیم که تو چند ساعت دیگر شروع می شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
شنوندگان ارجمند، اونگر که همکارم طاهری سفرم گفت تا شاید ساعت هم نه تا چند دقیقه دیگر کنفرانس بین المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه به کار خود آغاز کند. در این کنفرانس دو روزه که به ابتکار تاجیکستان و تحت وسایت سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت، نمایندگان بیش از 70 کشور جهان و زیاده از 65 سازمان بین المللی و منطقوی شرکت خواهند کرد. تاجیکستان که 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را در خود دارد، قبلا نیز میزبان چنین همایشی بین المللی بوده است. در گفتگو با سلطان رحیم، معاون اولی وزیر ملی و ذخیره‌های آب تاجیکستان و همزمان دبیر این کنفرانس، نخست از این پرسیدم که همایشی فعلی از همایش‌های قبلی چی تفاوت یا برتری دارد؟
چه
چنانه که میدونیم سال 2005 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی اوید به همکاری منطقوی در حوزه دریاهای فرامرزی صورت گرفته بود که این یکمین کنفرانس سطح بلند در دایره 10 ساله بود. خب کنفرانس دوم سال 2008 در چنین سطح برگزار گشت و وابسته بود به مسئله های کاهش دادن خطر آفات های طبیعی مربوط به آب که با توجه به تغییر اقلیم امروز در کل کشورهای دنیا و به خصوص در کشورهایی که کوهسار هستند همسال تاجیکستان یکی از مسئله های خیلی مهمه به حساب می رود به این موضوع بخشیده شده بود. اکنون کنفرانسی که امسال برگزار می گردد ما کوشش کردیم که قریب که کلی مسئله های آب را فرا گیریم. در دوره کنفرانس شش میزی مدور برگزار می گردد که در دوره آن جنبه های گوناگون مسئله های آب سر کرده از صورت بخشیدن به تطبیق هدف های در سطح بین المللی موافقه شده رشد وابسته به آب از آن جمله هدف های رشد 1000 ساله، مسئله جلب نمودن بیشتر جلب نمودن زنان به این روند ها، مسئله همکاری فرامرزی در سایه آب، مسئله صفت آب، مسئله تغییر اقلیم و کاهش آفات های طبیعی مربوط به آب، مسئله مبلغ گذاری استوار در سایه آب و مسئله تطبیق اداره مجموعه ذخیره های آب، امنیت انرژتیکی و آذوقه‌واری و مسائل کشاورزی. بعد این رو ما کوشش کردیم که تا جایی که میتوانیم موضوع های بسیار هم برای جهان امروز اکتوالی رو در بر گیریم و زیاده از 36 نفر متخصصان ورزیده بین المللی برای دادن حسابات و ایدی رفت تطبیق همین مسئله در سطح جهانی دعوت گشتند و انتظار می رود که در اطرافی موضوع های بررسی نموده اونها اساسا بحث و مناظره و مکالمه و پیشنهاد صورت می گیرند و که همه اونها در نتیجه در حجت نهایی کنفرانس دکلاراسی دوشنبه انعکاس خواهند یافت.
واقعا یکی از هدف های اساسی این چورابینی ها اگر هم تو عادی کده گوییم تامین جهان یا که اهالی جهان با آب تازه و حل مسائل مربوط به آب است، ولی ما میبینیم که در این اواخر بیشتر منطقه آسیای مرکزی با مشکل آب مواجه است، یعنی بحث های آبی دارن و قبل اوج میگیرند و خب برای بین کشورهای بالا آب و پایان آب، خب بین مثلا تاجیکستان و ازبکستان که یکی از مشکلات عمده دیگه در این اواخر هست.
اصلا چون یک مشکلات بین کشورهای بالا آب و پایان آب موجود است به خاطر اون که کشورهای بالا آب منفعت دار هستند که زیادتر آب را جهت استحصال نیرو استفاده کنند و کشورهای پایان آب جهت تامین زمینهای کشاورزی آبیاری شونده. اصلا مناسبت هایی که امروز هست تا یک اندازه وابسته است با سیاست پیشگرفته کشورها وابسته به خود تامین کنی، این طلب میکند همکاری را، همکاری بسیار هم مشترک و هم زیچ را نسبت حل همین مسئله و جانب تاجیکستان پیوسته از این چیز پشتیبانی میکند و در سخنرانی های رهبر کشور پرزیدنت مملکت محترم علی رحمان نیز بارها قید گشته است که تاجیکستان جانبداری همکاری منفعت دار، همکاری دو جانبه با کل کشورهای منطقه است.
یعنی پس در این کنفرانس هم پیشنهاد تاجیکستان یا دعوت تاجیکستان هم برای همکاری مشترک است و امید است که این مشکلی که هست حالی خودشا اقلا تا جای در همین کنفرانس بیابد. بله؟
البته نول گشتن به همکاری بسیار زیچ و تفاق این مدت زیادی وقت رو طلب میکنند و من گفتن نمیتونم که محض در همین کنفرانس همین چیز نول خواهد شد، ولی من فکر میکنم که کنفرانسی مذکور یک قدم دیگر در همین روند خواهد شد. سبب اساسی پیشنهاد کردن همین تکلیف هم اون است که همکاری میان کشورهای منطقه های یا که میان کشورهای در یک حوزه دریا قرار داشته باید زیادتر شود، خوبتر شود، بهتر شود تا منفعت نیز از این همکاری زیادتر باشد.
تشکر. گفتگوی بود با سلطان رحیموف معاون اولی وزیر ملارتس و ذخیره آب تاجیکستان درباره اهمیت برگزاری کنفرانس بین المللی آب برای حیات که گفتیم تا چند دقیقه دیگر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار خواهد کرد. شنوندگان ارجمند،
آنگونه که گفتیم کنفرانس تا چند دقیقه
دیگر آره شما کنفرانس تا چند دقیقه دیگر شروع می شود و بعد از در برنامه شامگاهی رادیو آزادی شنونده ارجمند همراه با گزارش مفصل در این باره گوش می دهیم. خوب مجله بامدادی رادیو آزادی رو می شنوید که در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما هستیم. حالا یک ترانه می شنویم و برمی گردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در دقیقه های باقی مانده برنامه تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
نتیجه های تحقیق فعالیت های مالی شرکت برقی تاجیک
و میخرفتی اختلافات نظر در میان رهبران دولتی موقت قرقیزستان.
کاهش صادرات گاز ازبکستان به ولایت سوخ
و داستان یک صیاد جسور رشتی.
مجله بامدادی از رادیو آزادی را میشنوید. بعد پافشاری صندوق بین المللی پول که برای اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک میکند، دولت کشور نتیجه های تحقیق فعالیت های مالی شرکت برق تاجیک را نشر کرده است. تحقیق فعالیت های دو ساله از طرف یک شرکت روسی نشان داده است که به استناد نه همه داد و گرفت برق تاجیک و حسابات مالی آن درست و شفاف یا صاف است.
برقی تاجیک یک شرکت دولتی محسوب می شود که حکومت تاجیکستان برای اجرای برنامه های آن میلیون ها دلار قرض گرفته است، ولی شرکت تا کنون به قول همچنان بیمار است و هیچ نیست که از قرضی زیاد رها شود. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی دایر به نتیجه های دو تفتیش فعالیت های مالی برقی تاجیک گزارش می دهد.
در خلاصه اودیت برق تاجیک که از سوی مارک اودیت بیشکک شرکت اودیتی روسی انجام یافته است به کمبودی های مالیوی اشاره می شود. از جمله آمده است که مبلغ های خراجات و درآمد استحصال و فروش برق در برق تاجیک که فقط از سوی دولت بررسی شدند دقیق نبوده به هاگذاری مستقلانه داده نشده است. در نتیجه اودیت معلوم شده است که مبلغ های اساسی و مصرف نشده نه از روی تغییر قیمت ها سنجیده شدند و نه از روی قیمت اساسی که این نقص معیارهای بین المللی حسابات مالی است. مارک اودیت بیشکک می نویسد خراجات برای فرسوده شوی که به حساب درآمد و زیان وارد شدند همچنین از روی معیارهای بین المللی حساب نشده و از این خاطر شرکت اودیتی نتوانسته است معلوم کند که حجم مبلغ های اساسی و فرسوده شوی در حسابات مالی شرکت آمده را معلوم کند. مارک اودیت بیشکک همچنین از ناروشنی محاسبه خرید مواد و تجهیزات از شرکت های خارجی که با ارز خارجی صورت گرفتند می نویسد به دلیل نامعینی کورس ارز در زمان معامله بقیه قرض های از آن زمان مانده را حساب کرده نتوانسته است. طبق این منبع برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2008 از بانک اسلامی، حکومت شویتسریا، بنیاد رشد اقتصادی عربی کویت و انجمن بین المللی رشد حدود 335 میلیون دلار آمریکایی قرض دار است. در همین حال مشغول حسنوف معاون محاسب اساسی برق تاجیک میگوید آنچه در خلاصه اودیتی شرکت مارک اودیت بیشکک آمده است نتیجه گیری از فعالیت شرکت در سالهای 2007 و 2008 است و حالا وضع بهبود یافته است.
در هر یک دوره یک بعضی کمودی اون نارسایی که در سندهایی که همون دوای مودگی سند سنجشی اودیت بیشکک زندگی البته بهبودش هست. در کسی حساب کتاب دیگه دیده برامادن این که سال
با سال یک کمی تغییرات و ویلاها خوبش هست. البته آقای حسنوف وضع ناگواری مالیوی در برق تاجیک را به قرضهای جمع شده میزاجان اشرف داد که در حال حاضر 426 میلیون سومانی را تشکیل میدهد و قرضداران اساسیش وزارت آب و آبیاری و شرکت تلکا میباشند. وزارت از برق تاجیک 131 و از تلکا 101 میلیون سومانی قرض دارند. بقیه قرضداران کارخانه های خرد و میانه و مردم کشور هستند. اما کارشناسان میگویند در خلاصه اودیت تنها شرکت تلکا ذکر شده، دیگر قرضداران ذکر نمیشوند که این بر واقعیت اودیت شک و گمان را میافزاید. غلام الدین سیفی‌دینوف کارشناس در امور انرژی میگوید محاسبه شرکت برق تاجیک به اصطلاح چند آشیان است، یعنی آنچه رسما گفته میشود از آنچه در حقیقت وجود دارد تفاوت زیاد دارد. از این خاطر به این گونه اودیت ها نمیتوان باور کرد.
اکو وابسته از کدام متخصص کدام مقصد و پیشش میموند. من مثال یکم اداره های بین المللی به وقت های آخر انسان های شهروند های خودش کمی بهش میشناختگی تاجیکستان یکم تشکلات بین المللی به باور نمی کنند. برای همین این اودیت با اودیت ها یک نوگشه براورده است. اما کردیم اما هستیم.
سلطنت تاجیبایی و مدیر مالیوی شرکت مارک اودیت بیشکک از ارائه جزئیات خلاصه های اودیت خودداری کرد، به آن دلیل که طبق سازشنامه با حکومت تاجیکستان شرکت اودیتی تنها با اجازه رسمی شرکت برق تاجیک میتواند صحبت کند.
то що напечатано, вот оно то, що і є. Всё остальное ми не имеем просто согласно наших законов не имеем права обсуждать.
اخیراً صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر نتایج اودیت شرکت آلومینیوم تاجیکستان را تقاضا کرد که در پی اظهارات این نهاد نتایج اودیت برق تاجیک نشر شد. اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت آلومینیوم تاجیک تلکا را دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تقاضای سازمان‌های مالیوی جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول شروع کرده بود. تقاضا با آن اساسناک می‌شد که این دو شرکت بزرگترین اندازه‌سپارندگان تاجیکستان هستند و رشد اقتصاد کشور به آنها سخت وابسته است. در همین حال مسئولین برق تاجیک می‌گویند خلاصه‌های اودیت را آموختند و از روی آن در شرکت اصلاحات ادامه دارد. ضمناً کارشناسان و رسانه‌های تاجیکستان از فسادزدگی شرکت برق تاجیک زیاد گفتند و نوشتند. طی دو سال اخیر دو مرتبه رهبر این شرکت تغییر یافت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
در مجله بامدادی رادیو آزادی در خدمت شما هستیم و سر میزنیم به قرغیزستان همسایه کشور. ایدیل بایسالوف رئیس دستگاه حکومت موقت قرغیزستان و از همپیمان های نزدیک رهبر موقت روز آتومبوی و دیروز از مقام خود در حکومت استعفا داد و گفت یک حزب نو تأسیس خواهد داد. با گفته بایسالوف، مردم قرغیزستان خواهان دیدن چهره های نو در صحنه سیاسی قرغیزستان هستند و میخواهند این چهره ها آنهایی را عوض کنند که 20 سال باز در حکومت هستند و در صحنه و میدان های سیاسی جولان میزنند. استعفای عادل بایسالوف هم اختلافات نظر در میان اعضای دولتی موقت قرغیزستان را نشان میدهد که این کشور را با مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی از حکومت برکنار شده خورمانبک باقیف میراث گرفت. جزئیاتی این خبر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میراستاری فرغانی.
ایدل بایسالوف رئیس دستگاه حکومت موقت قرغیزستان روز دوشنبه از مقامش استعفا داد و طی یک نشست خبری گفت که در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی کشورش با حزب نو سیاسی شرکت خواهد کرد. ایدل بایسالوف اولین مقام بلندپایه حکومت موقت است که استعفا داده است و از طریق تأسیس حزب نو خواهش شرکت در انتخابات پارلمانی را در میان گذاشته است و طی یک نشست خبری گفت
должна быть представлена новая политическая сила.
Эдил Байсалов мегуят, дар интихобот парламони бояд нерухои нави сиёсии байни ҳам вориди сабқат шаванд, ки дорои барномаҳои мушаххас буда, дар рушди демократия мусоидат намоянд. Вай гуфт, агар аъзои ҳукумати ҷадид бо аҳзоби сиёсии худ хоҳиши ширкат дар интихобот парламониро дошта бошанд, бояд аз курсиҳои худ даст кашанд.
Все члены временно правительства, чьи партии участвуют в парламентских выборах, должны оставить свои должности.
Эдил Байсалов дар пай иброз дошт ки ришватхорӣ дар кишвараш ба авҷи аъло расидааст ва ин раванд дар сиёсати кадрии ҳукумати ҷадид низ ба мушоҳида мерасад. Вай гуфт, аммо маълум нест ки ин пулҳо ба кисаи кӣ медароянд. Раиси собиқи дастгоҳи ҳукумати муваққатӣ эътироф кард ки Роза Отумбоева ва Алмозбек Атамбоев аз гардиши ин маблағҳо як пули сиё манфиатдор нестанд. با گفته ایدل بایسالوف، هنوز در تعیین کادرها به اداره‌های کلیدی کشورش بیرون از دایره مسئولیت عمل می‌کنند و افراد در کرسی‌های وزارت و اداره‌ها نشسته‌اند که در زمان پرزیدنتان سابق نیز صاحب وظیفه بودند. وی گفت سوال مطرح می‌شود که انقلاب و قربانی‌های زیاد به خاطر کی و چی‌ها بود و شاید وقت آن رسیده است افرادی که طی 20 سال اخیر در سری منصب نشسته‌اند به چهره‌های نو عوض شوند. با تأکید ایدل بایسالوف با مقام رئیس حکومت ولایت نارین عضو حزب اتمیکن تعیین شده است که سواد قضایی ندارد و در گذشته با گروه های جنایی همراه بود. حزب نوتأسیس ایدل بایسالوف آیکول ال یا مردم سخاوتمند نام داشته برای اشغال کرسی های پارلمان سبقت خواهد کرد. در قبال اظهارات ایدل بایسالوف پیرامون متعاقب ساختن وظیفه در جریان انتخابات پارلمانی فقط از این بیگ بیک نظرف نایب روز آتومبای و واکنش نشان داد و گفت که بعد انجام رای پرسی 27 ایون اعضای حکومت موقتی تصمیم نهایی خود را راجع به شرکتشان در انتخابات پارلمانی اعلان خواهند کرد. اما حادثه دیگری که توجه رسانه‌های زیاد را در قرغیزستان به خود کشید، کشتار آیبک میرصدیقوف معروف به آیبک سیاه در ولایت جلال آباد بود. با گفته بکتور حسنوف، رئیس حکومت این ولایت، کشتار آیبک میرصدیقوف و سه همراه او شب 6 بر 7 ایون رخ داده است. این منبع گفت که باقی‌ها آخرین نفر جنایی خود را از دست دادند. با گفته بکتور حسنوف، آیبک سیاه راهی را دنبال گرفته بود که سرنوشت او را فرجام بخشید. اما ایده از کارشناسان میگویند که دو ازبک تبار در یک فضا نگنجید و یک دیگری را از روی خود دور کرد. همچنین گفته می شود که آیبک میرصدیقوف در تأسیس بی‌نظمی ها در جنوب قرغیزستان گمانبر شده بود. با گفته قادرجان باطروف، آیبک سیاه با برادر بزرگ پرزیدنت برکنار شده احمد باقیف رابطه نزدیک داشت. میراساری فرغانی، رادیوی آزادی، بشکک.
استعفای ایدل بایسالوف رئیس دستگاه حکومت موقت قرغیزستان و برمیگردیم به استودیو دوشنبه به نزد همکارم خورشید همدم. خورشید بفرمایید.
بله طاهر جان، واقعا گزارش نوبتی دایر به روابط تاجیکستان و ازبکستان هست. ازبکستان انتقال گاز طبیعی به ولایت سوغ در شمال تاجیکستان را کاهش داده است و به گفته مقامات رسمی عامل های این تصمیم کشور همسایه هم معلوم نیست. تاجیکستان که پایبند گاز وارداتی از ازبکستان هست، در صورت کاهش انتقال سوغ بلافاصله به مشکلات زیادی روبرو می شود، بخصوص مردم عادی آن. تفصیلات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در شهر خوجند.
از چند نقطه گازدهی خوجند که دیدن کردم، راننده های زیاد با نقلیات خود برای گرفتن گاز طبیعی نوبت می ایستادند.
چند تا گاز می گیرید؟
90 تا گاز دارم، 100 تا دیگه هم صد باشم.
اما برعکس این همصحبت خوشبخت رادیوی آزادی که بعد چند ساعت نوبت پایی با ماشین بارکش خود نزد نقطه گاز رسیده است، بسیار راننده ها می گفتند که همین طور برای با گاز طبیعی پر کردن بالون های نقلیات یا گاز منزلشان ساعت ها وقت صرف می کنند و گاهی هم نوبتشان نرسیده گاز قطع می شود و ناامید برمی گردند.
خطولی 400 500 میسیم اگر هم تو کمیتس کش گیریم، اگر هم تو اش بشه دیگه یخسیت کم میسو دیگه وقتا میکوشان گزه
داولنی پاس میگن با زفرافکا بی برکه همش
تاجیکستان که گاز ندارد خود ممکن قدر ازبکستان استفاده که خواهد میدیاد نه خواهد نمیدیاد.
صدای راننده ها را از نزد نقطه گزی در محله کارخانه ابریشمی خوجند میشنیدید. همین طور کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان کاری برخی از نقطه های گازدهی سوغد را سست کرده، برخی دیگر را تماما قطع کرده است. چند کارخانه ای که با گاز طبیعی کار میکنند، از جمله کارخانه مشترک جوانی در خوجند، و مسئولین بخش انرژتیکی حکومت و اداره سامان سوغد گاز از کاهش انتقال گاز طبیعی و وارد شدن ضررهای مالی به کارخانهشان شکایت کردند. در همین حال یک مسئول نمایندگی اداره تاجیک گاز در خوجند، حسن حامیدوف، که ادارهش عمدتاً مسئول تامین نقطه های گازدهی نقلیات در سوغد میباشد، به رادیوی آزادی گفت که ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به شمال تاجیکستان را کاهش داد، اما سببش را بیان نداشته است.
سببش معلوم که دوست موزه، چونه بنا شما جواب دادنم ممکن.
مسئولین اداره سامان سوغد گاز که عمدتاً به تأمین اهالی و کارخانه ها با گاز طبیعی مشغولند، میگویند که امروز ها خوجند در یک شبانه روز از ازبکستان کمتر از 10,000 متر مکعب گاز طبیعی دریافت میکند که تنها برای تأمین چند کارخانه خردی صنعتی و چند نقطه گاز نقلیات میرسد. برای تامین نسبتاً منظم کارخانه ها و اهالی با گاز طبیعی به گفته مسئولین سامان سوغد گاز، ولایت سوغد چون در زمان شوروی با 350-400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سالانه طلبات دارد، اما در سال گذشته میلادی از ازبکستان حدود 2 میلیون سامانی گاز طبیعی دریافت کرده است. به معلومات مسئولین اداره سامان سوغد گاز، اداره تاجیک گاز از اوسترانزگاز ازبکستان 14 میلیون سامانی قرضدار است و احتمال دارد به همین سبب ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به شمال تاجیکستان را کاهش داده است. اما برخی از متخصصین این کارخانه کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به ولایت سوغد را با انگیزه های سیاسی ربط می دهند. به نظر آنها ازبکستان با چنین اقدام می خواهد وابستگی تاجیکستان از گاز طبیعیش را در حاشیه بحث های آبی و انرژتیکی میان این دو کشور همسایه بار دیگر تاکید کند. اما این هم هست که در آستانه زمستان گذشته که تاجیک گاز بعد از هشدارهای مکرر اوسترانس گاز قرضهایش را در نزد ازبکستان صاف کرد، برای یک هفته انتقال گاز طبیعی به خانه های ساکنان خوجند از سر گرفته شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
این شماره رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. با ما یک زنگ زنید و یا اس ام اس بفرستید، ما برگشته به شما زنگ خواهیم زد. و حالا می رویم به وادی رشت به سراغ یک صیاد معروف این منطقه که او را جسورترین و همچنین رحمدلترین مرد این کوهستان خواندند. محمد لوی قربانوی 76 ساله می گوید تایی سابقه طولانی شکارش تمام اسرار این هنر را از بر کرده است. این صیاد حیوانی درنده چون گرگ را زنده می گیرد و همزمان صدها جانزاد را چون کپکا را در زمستانی قهرتون از مرگ نجات داده است. یک روزی محمد لای قربانوف را همکاری ما در وادی رشت محمودی شادی تصویر میکند.
محمد لای قربانوف یک ساکن ناحیه رشت میگوید طریق قبخان 13 گرگ را دستگیر کرده است و 11 تای آن را دهان بسته و زنده به خانه اش آورده است. این قهرمان گزارش ما که 76 سال دارد میگوید همگی تا صنف 4 را خوانده است. بابای محمد لای گفت یک روز از ناحیه به دهه آنها آدم آمد و چند نفری را به جمعیت صیادان قبول کردند که هدف از آن شکار حیوانات معیندار و سپریدن پوست به دولت بوده است.
همجا اعصاب رایون آدم آمد گفت که کدمه که اخودنک شوه دوردامش مینهیم بعد اینا شما دو گوار مینه اکه بعد من فهمیدم که پوس می سپرده ده دوله تولا گرگ اگرشتگی نبودم بعد همی اکه چینی گفت که باید گرگ بگیریم بتین من با دولت 13 گرگ زدم دودم دولت 60 پول می دو.
بابای محملایق میگوید قریب همه حیوانات از روباه تا گرگ و سیلوسین و حتی برای یک بار خرس را نیز به دام آوردند. قبقان بابای محملایق دایره شکل بوده ساخت ساده دارد و آن را خیلی استادانه در زمین میخواباند که درنده از موجودیت آن تماما پی نمیبرد.
فطیر مونند اینا بعد اینا همین زمینه چین هوای میکنی همجوشه خو پشکی مول بود خو خوکستان کورش میکنی الان که با پیوم با برقتی کور میکنند خیلی راه میرفتن که همه جندور که بیار این همه رای را میدید گر که پای باشه گمون میناد.
معملای قربانو میگوید گرگی که بدام افتاده است از حد زیاد خشمگین و کم افرادی با جرأت میتواند به نزد آن برود. وی گفت بعد یک چند ضربه زدن گرگ سرگرنگ میشود و با یک جهش از گوشهایش داشته از مابین دهانش چوبه را میگذراند که تا دیگر گزیده نتواند.
وقتی دهمی چخته پای زد بچم رفت گهی سهر خبرگیری که بسرش حمله کرده گریخته اکه باید که من توزاق بدازم در کلاش خفموشی بگیرموش که نشید ای همی زیره دروزمی پرا بسر تا با همی یکی همیت چوک دختم که دهمی پس گردنش زد همی افتادانه افتو بی که کپیدم هم گوشوخه ایم آخه بچو همی دود نگن که نخرد با ترنگش کرمو اکی با یا چولاگ اوانان دادانش بروار موندانو با هم پریسو محکم دانش با من بستیمو با دست پوش بستیمو با در تایب چوب پیش کریمو ارکانش کریم چند زنده اواردم همی جای که دانش اکی بستی و دیگه بکر میشوا با پیچ میکنی با نیو
امیرشاه یک جوانی رشتی میگوید او گرگ زنده را در حوالی بابای محملایق دیده است که مردمی زیاد به تماشای آن آمده بودند.
ما گرگ زنده را یکمی مرتبه در جای یکم محملایق دیدیم خیلی مردم جمع شدگی بودند رفتن تماشا کنند.
قهرمانی گزارشی ما درباره گرگ میگوید این درنده چالاک جسور تیزهوش و خیلی باعقل است که در برخی موارد میتواند بر خرس هم پیروز شود.
چیزی را که بیوا وای نکفنده نمیمونه عقلش همه خیلی دوره که پنج ترم باشه اگر دهمی راه براوا تو ایسو اوسو شکر نکنن نمیفهمی شو میگو یا طرفتا انا گیجه که شکر کنن بعد پرشون بشن پروشن بعد میفهمی که چند تا بده.
به اعتقاد محملای قربانوف زمان جنگ شهروندی شمار گرگان در کوهستان به طور نظر است کم شدن و تنها در یک سال اخیر به قدر از حضور خود درک میدهند.
گرگم کم شده خوب بچمه بسوشده
وی گفت گرگ اصلا در چله های زمستان جفت میگردد و مست در همین چله شب ها به محل های اهالی نشین به خاطر پیدا کردن غذا پایین میشوند. ولی با این همه محملای قربان او میگوید باید طبیعت رو دوست داشت و نسبت عالمی وحوش و طیور مهربان بود. وی گفت همساله با آمدن های فصل سرما برای پرندگان در کوه و کمر گندم میپاشد و در یک زمستان بیش از 50 کپ کراکی از برف زیاد مرگ به آنها تهدید میکرد تا بهار نگاهبین و آن همه را با طبیعت سر داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی رشت.
داستان محمد لای قربانوف شکارچی 76 ساله که در وادی رشت تاجیکستان که با گفته خودش 13 گرگ را زنده به دام افتانده و همزمان صدها جانزاد چون کب را در زمستان قهرتون از مرگ نجات داده است. خوب شنوندگان ارجمند در لحظه های پایانی برنامه از ورزش و نرزالای لطیف شاره ورزیده رادیو آزادی را میشنویم.
بازی مرکزی دوری دهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی خوجند و وخش قرغان‌تپه در ورزشگاه نوی شهر خوجند با حضور 4,500 مخلص برگزار شد. با بازیگری خوجند محمد جان اومدقلوف میسر شد که در دقیقه اولی دیدار حساب را کشاید، ولی بعداً مهمانان تشبث را به دست گرفتند و فوتبال بازان وخش پیوسته هجوم میکردند. محمد علی صادقف در دقیقه 57 حساب را برابر کرد. بعد 25 دقیقه نومان جان حکیموف دستش را پیش برآورد. زاکر بردی قلوف بازیگری خوجند در دقیقه 84 توپ را از نزد دروازه به هدف رساند و بازی با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. ولی متاسفانه این بازی رقیبان اصلی با کشمکشی های طولانی میزبانان و مهمانان صورت گرفت و طبع هواداران فوتبال را خیره کرد. مبین ارگاشف مربی کلان دسته وخش به رادیوی آزادی گفت:
Сама игра получилась очень интересной, захватывающей.
Худи бози маман писанд омад. Он шавқангез ва ҷалбкунанда буд. Вале ҳеч гумон надоштам, ки моро дастаи Хуҷанд бо чунин рафтору кирдори ношоям истиқбол мекунад. Ин ҳама бо айби мудири бошгоҳи Хуҷанд Ҷамшед Марофиев ва як нафари дигар, ки аз он Неъмат ном мебурданд, ва бар хилофи низомномаи мусобиқа дар паҳлуи раҳбарону мураббиёни даста нишаста сар зад. Ҳар ду бо дашномҳои қабе ба мураббиёну футболбозони дастаи ما هجوم کرده با این رفتار ناشایمشان میان فوتبال بازان نزاع برمی‌انگیختند. ما از بالای رهبران دسته به فدراسیون فوتبال تاجیکستان شکایت بردیم و این شکایت خود را با عکس ها و نوار ها پیشنهاد کردیم و کمیته انتظامی فدراسیون این مسئله را روز 8 ایون بررسی خواهد کرد.
Мы написали протест, но протест не в адрес судейства, а в адрес самого проведения матча. Федерации завтра будет СТК, будут разбираться.
Сардовари бози Рустам Холов, 4 бозигари вахш ва 3 бозигари Хуҷанд ро огоҳонид, ба 2 бозигари вахш Баҳодур Шарипов ва Субҳон Хоҷамов ва бозигари Хуҷанд Искандар Гадоев корти сурх нишон дод. Дар бозии дигари даври даҳум дастаи мизбон Парвоз аз тими Хайри Ваҳдат бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд. Энергетики Душанбе бар тими меҳмон Равшани Кулоб бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард. Бозии охирини даври даҳум байни ду дастаи шаҳри Душанбе Истиқлол ва ЦСКА Помир бо ҳисоби 0-0 ба поён расид. Ба ин тартиб дастаи Регард Тадази Турсунзода, ки аз бозии даври даҳум озод буд, бо 22 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа мисли пешин дар ҷои аввал мебошад. Дастаи Истиқлоли Душанбе бо 18 имтиёз дар ҷои дуввум қарор дорад. Тими вахши Қурғонтепа низ 18 имтиёз ба даст овардааст, бо дар назар дошти таносуби тӯбҳо дар ҷои севум аст. Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش نرزالای لطیف شارح ورزیده رادیو آزادی رسیدیم به پایان مجله بامدادی که به طور مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش شد. تا این ساعت من خورشید همدم و با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم شما با ما بودید. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود و شما همچنین می توانید برنامه های رادیو آزادی را وقت عصر ساعت 3 به وقت دوشنبه و ساعت 4 به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمل بشنوید. تا آن وقت روز شما خوش و خدا نگهبان.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سلمان، دختر تاجیکستان شاه فرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختری تاجی که چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی.
بر شدش به نامت، چه شیری شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. دختر تاجکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی، دختر تاجکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. تو گل صد برگی که از همه کس دل میبری، قلبمو با ناز چشمون سیاهت میخری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو شدی تاج سر، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها.